أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مواردی که رد و عرش هر دو در اون ثابتن آن است که ذوالخیار، کسی که خیار عیب دارد، عالمن آمدن تأخیر بیندازد، نه رد کند و نه درخواست عرش. تأخیر اعمال خیار باعث سقوط رد و عرش است. معن اگر جاهل بود به این که خیار دارد، تأخیرش مسقط نیست، ولی اگر عالم بود که خیار دارد، یعنی حق الرد دارد، حق العرش دارد، معذالک هیچ کدام از این دو را طلب نکرده است، خیار ساقط است. به کلا شقیه، یعنی هم رد ساقط، حق الرد ساقط است و هم حق العرش. این صورت مسئله. چرا؟ برای اینکه خیار عیب یا فوری است یا بالفور است یا بالتراخی. اگر خیار بالفور بود، وقتی فوراً اعمال نشد هیچ کدام از دو طرف، این حق ثابت است. و اگر خیار بالتراخی بود نه بالفور، در صورت تراخی معناش این است که این شخص تا یه مدتی فرصت دارد اعمال بکند، ولی اگر عالماً آمدن با اینکه میداند این کالا معیب است هیچ اقدامی نکرده است، این عرفاً کشف از رضای به عقد میکند. همین کشف عرفی میشه حجت و همین حجت باعث سقوط و رد و العرش است. بنابراین تأخیر ذوالخیار در اعمال خیار به رد و العرش باعث سقوط خیار است. به کلا شقی، اون صورت مسئله، اینم دلیل مسئله. در تبیین دلیل مسئله این چنین گفته می شود که خیار عیب فوری است یا غیر فوری. فوری بودنش به عهد الوجهین است. چرا فوری است؟ برای اینکه مرجع و اب اصلی اصالت اللزوم است. ادله خیار عیب مقدار متیقنی را از عموم یا اصلاحات اصالت اللزوم خارج کرده است. در بقیه اون زمان به اون مرجع اصلی رجوع میکنیم. مرجع اصلی ما اوف بالعقود است که دلالت میکند بر اینکه هر عقدی لازم است، مگر اینکه دلیل خاص بر خیاری بودن اقام شود. در جریان اصالت اللزوم ملاحظه فرمودید که دو مبنا بود. یک مبنا این بود که این گونه از عمومات، یعنی اوفو بالعقود و امثال اوفو بالعقود، دو تا مطلب را می فهمانند. یکی همگانی، یکی همیشگی. یکی کلی، یکی دائم. کلی معنیش است که کل فردن 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 مشمول اوفو بالعقود است. همیشگی یعنی کل فردن فردن فی کل زمان زمان مشمول عموم است. بنابراین پیام اوفو بالعقود دو تا عموم است. یک عموم افرادی یعنی همگانی است، یک عموم ازمانی یعنی همیشگی است. و کاملا منطقه اینا هم از هم جداست. اگر این عقد خاص که معیب فروخته شد، وقع العقد علی المعیب و استقر خیار العیب، در چنین فضایی این اگر بخواهد از تحت عموم اوفو بالعقود خارج بشود، باید منطقه خروجش مشخص باشد. هر زمانی که خارج شد پر محکوم به خیار است. هر زمانی که ما شک کردیم که آیا این عقد از عموم خارج شد، چون عموم عقود بالعقود هم افرادی است هم ازمانی، هم همگانی است هم همیشگی، و پیامش این است کل عقد عقد فی کل زمان زمان لازم است. یه مقطع خاصی از این عموم ازمانی خارج شد، بقیه داخل در تحت این عموم است. خیار عیب فوری بودنش یقینی است، اما بعد از گذشت یک مدت ما نمیدانیم که این عقد همچنان خیاری است یا نه، اون عموم ازمانی رو میگیرد. چون این اوفو بالعقود میگفت که اوفو به این به کل عقد فی کل زمان، ما زمان اول و دوم و سوم مثلا این لحظات ابتدایی رو یقینا میدونیم از عموم خارج شده است طبق نصوص دلیل خیار عیب. بقیه که شک کردیم مرجع اصالت اللزوم است که از این عموم لفظی استفاده بشه. مستحضر بودی که مرحوم شیخ رضوان الله این راه رو نپذیرفتند. می‌فرمودند اوفو بالعقود فقط یک پیام دارد و اون همگانی بودن است. همیشگی بودن را عموم اوفو بالعقود نمی‌رساند. عموم اوفو بالعقود می‌گوید که کل عقد عقد واجب الوفاست. اگر یک عقدی واجب الوفا بود مستمرن باید وفا کرد، همیشگی به دنبال او هست. اما اگر یک عقدی از این عموم خارج شد، چه یک روز چه صد سالش بی تفاوت است، اون دیگه تخصیص زائد نیست. تا شما بگید شک در تخصیص زائد مثل شک در اصل تخصیص است و اصالت العموم مراجعه میکنیم. این دو تا پیام مستقیم را نمیشه از اوفو بالعقود به دست آورد، که یکی اینکه کل عقد 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 فی کل زمان 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 رو از اوفو بالعقود نمیشه استفاده کرد. اوفو بالعقود فقط اون همگانی بودن را دلالت میکنه، میگه کل عقد. اگر یک فرد داخل در عموم بود همیشه هست، و اگر یک فرد خارج بود همیشه خارج می شود. دیگر این قطعات بعدی مشمول عموم نیست. تا شما اگر شک در قطعه بعدی کردید بگویید شک در تخصیص زائد به منزله شک در اصل تخصیص است، به عموم مراجعه کنید. خب پس در این گونه از موارد چه دلیلی دارید بر اصالت اللزوم در قطعات بعدی از زمان؟ ایشون به استثاب تمثل میکردن، تقریب میکردن، میگفتن که وقتی بیعی بین بای او با مشتری برقرار شد، این فرشی را که فروشنده به خریدار فروخت ملک تلق خریدار شد. در مقطع اول که فروشنده مثلا خیار دارد میتواند مراجعه کند، اما در مقطع دوم و سوم که ما شک کردیم آیا خیار دارد یا ندارد، ما لزوم عقد را از اینجا ثابت بکنیم، از این را با این را ثابت بکنیم. میگیم به این که قبل از این که این بایع فسخ کند، این فرش ملک تلق خریدار بود. حالا که بایع گفت فسختو، ما نمیدانیم این فرش از ملک خریدار خارج میشود یا نه، ملکیت مشتری را نسبت به این حساب بکنیم. این ینتج نتیجتا مساوقتا للزوم العقد، وگرنه مثبت نیست این اصل. یه همچه راهی رو مرحوم شیخ طی کرد. نه در اون مسئله اصلی، ولی در مقام بی وقتی در مقام خیار عیب مشتری میگوید، ولی اون راهی رو که مرحوم شیخ در تحلیل مسئله اصالت اللزوم بیان می‌کردن، ایشون فرمایشش این بود که که اوفو بالعقود و امثال اوفو بالعقود دو تا پیام رسمی در عرض هم ندارد، یکی همگانی و یکی همیشگی. فقط همگانی رو می‌فهماند. یک فرد که خارج شد چه کوتاه مدت چه دراز مدت یه تفکیز است. برای اثبات اصالت لزوم به استصحاب توسل میکرد. به هر تقدیر اصالت لزوم به وسیله عهد الامرین ثابت میشود، کلون علا مبنا، لکن شما دلیلتون بر فوریت اصالت لزوم است. میگوید این مقدار که ما یقین داریم به عنوان خیار عیب خارج شده است، بقیه اگر تأخیر کرد حق و رد بر عرش ثابت است. حد اکثر حرفتون میگه دیگه، میگه چون خیار عیب فوری است و این شخص تأخیر انداخت، پس رد و عرش هر دو ثابت است. میگیم این دلیل اون مدعا را ثابت نمی کنه. چرا؟ برای اینکه تأخیر به زعم شما لزوم را درست می کند، تأخیر به زعم شما حق و رد را ثابت می کند. اون چرا حق و عرش را ثابت کند؟ مگر عرشگیری با لزوم عقد مخالف است؟ رد با لزوم عقد بله مخالف است. ممکن است عقدی لازم باشد که کسی نتواند او را رد کند، ولی عرش همچنان باشد، نظیر تصرف، نظیر حدوث عیب، اینا مصلحت رد دیگه، هم مردن دیگه، هم مصلحت عرش نیستن که. پس بنابراین شما با هر مبنایی که باشد لزوم عقد ثابت کردید در رتبه بعد. لزوم عقد که مستلزم سقوط عرش نیست، نه، لزوم عقد مستلزم سقوط رد است. خب هذا تمام الکلام، در صورتی که ما از حالا بیاریم مسئله دوم، الان واردمون میشیم. مسئله فوریت تا اینجا تمام شد. اما اگر کسی بگوید ما کار به فور و تراخی نداریم، بله ما نمیتوانیم تراخی را ثابت کنیم. اگر فوریت ثابت نشد یا تراخی ثابت و همچنین تراخی ثابت نشد یا تراخی ثابت شد، اگر کسی عالم به عیب بود، عالمن آمدن نه رد کرد نه عرش گرفت، معلوم شد حق خودش ثابت کرد. این تهاون، این سهلنگاری عمدی مصداق مسقط الحق است، حق و رد و حق و عرش ثابت میکنه. این دلیل دوم. پس خیار یا بالفور است طبق مبانی یاد شده یا بالفور نیست. اگر بالفور بود چون شخص اعمال نکرد هر دو امر ثابت است. پاسخش این هست که اگر بالفور هم باشد، عقد در لطبه بعد لازم می شود، یعنی حق و رد ثابت است، نه خیار به کلا شقیه حتی عرش بر عرش هم ثابت باشد. دلیل دوم در توجیه این مطلب که تأخیر اعمال مسقط رد و عرش است، این بود که تهاون و سهلنگاری کسی که کالای معیب را خرید عالم به عیب است، عالمن آمدن حقش را اعمال نکند، این لدل عرف معلوم می شود حق خودش ساقط کرده است. این هم ناتمام است، برای اینکه حد اکثر آن است که این تهاون کشف از رضای به لزوم عقد بکند، دیگه بیش از این که نیست که. لزوم عقد هم حق و رد را ثابت میکند نه حق و عرش را. هیچ کدام از اینها دلیل نیست بر اینکه عرش رد هر دو را ثابت میکند. ما هم دلیل نداریم تا بگیم خیار ثابت شده است تا شما بگویید خیار دو شعبه دارد، یکی رد و یکی عرش. وقتی خیار ساقط شد رد و عرش هر دو ساقط است. بالاتر از او در تحلیل های قبلی این نکته مطرح شد که معلوم نیست عرش در حوزه خیار باشد. خیار بین قبول و نکول است. این عرش یا حقیست اشاره مقدس قرار داده فرموده به این که شما که مشتری هستید حق تقریم دارید، بالفعل چیزی طلب ندارید. حق دارید که فروشنده معیب فروش را محکوم به غرامت کنید، شما او را تقریم کنید. یک، یا نه خود شارع مقدس بالفعل یه غرامت جعل کرده است للمشتریه علی عهدت البایع. دو، عرش چه حق و تقریم باشد چه الغرامت المجهول باشد، کلاه ما از حوزه خیار بیرون است، خیار بین امضا و رد است. خب این سه مرحله شد. در یه مرحله اشکال بود که این تهاون کشف از رضا نمی کند. مرحله دوم بر فرضی که کشف از رضای باللزوم بکند، رضای باللزوم مسقط رد است نه مسقط خیار. تا شما بگید خیار دو شعبه دارد هر دو شعبهش ساقط شد. مرحله سوم این است که بر فرض تهاون کاشف از رضا باشد و این رضای مکشوف به معنای اسقاط الخیار باشد، شما نمیتوانید ثابت بکنید، ثابت هم نکردید که عرش در متن خیار قرار دارد. حد اکثر خیار بین امضا و رد است. عرش یا حق و تقریم است یا غرامت مجهول است و قبلا بود الان هم هست، فلااقل من الشک استصحاب کنیم. بنابراین این فرمایش که تأخیر مشتری باعث سقوط و رد و العرش است معن، تحلیل خوب پیدا نکرد، دلیل خوب پیدا نکرد، معلل نشد. عزف الازالک در این قسمت ها شما چرا به نصوص خاصه خیار عیب مراجعه نمی کنید؟ ادله خیار عیب مخصوصا مرسله جمیل محور عرشگیری را بقای عین و عدم بقای عین می دوند، در صورت تغییر و عدم تغییر و رد و عدم رد تو همین فضا می دوند. در مرسله جمیل فرمود به این که اگر این کالای معیب که خریده شد قائم به عینه ها وجود داشت میتونه رد کنی، اگر قائم به عین نبود نمیتونه رد کنی ولی میتونه عرش بگیری. چه فور چه ترافی، معیار این است. دست شما را باز گذاشته، این حق موسع است. همونطور که شما یه واجب موسع دارید، حق موسع هم دارید. اگر گفتن زهرین وقتش از زوال شمس است تا غروب آفتاب، یعنی این واجب موسع است. در این گونه از موارد هم حق موسع رو شارع جعل کرده، منتها توسعش دیگه توسعه عرفی است. یه وقت است اونقدر دراز مدت میشود که عرف دیگه خوش میکند به سقوط، اون مطلب جداست. بنابراین از اون طرف ما دلیلی نداشتیم بر سقوط و عرش و رد معر، از این طرف دلیل داریم که عرش ثابت است. چرا؟ برای اینکه و حتی رد ثابت است، هر دو ثابت است. چرا؟ برای اینکه پیام مرسله جمیل این است که معیار در رد کردن و در عرش گیری این است، اگر این کالا که معیب است قائم به عینه بود تغییری در او پیدا نشد میتونی رد کنی، اگر تغییری در او پیدا شد اما به تصرف او بالعیب عیب جدید و مانند آن نمیتونی رد کنی بلکه میتونی عرش بگیری. چه فور چه ترافی. پس بنابراین از دو منظر این مدعا بی دلیل شد. خب این مرسله که با اینکه خودش آمده به صراحه روشن کرد، فرمود مرزبندی کرد، فرمود تا این عین باقیست میتونی رد کنی. و شما چگونه میتوانید مرزبندی کنید بگید الان درست تأخیر انداخت پس حق سقوط ثابت است؟ اگر رضایت داده بود، ولی رضایت که یکی از مسقطات همون رضایت است، یکی از مسقطات ردم تصرف است، یکی از مسقطات ردم حدوث عیب است که هر کدوم در جای خودش بحث شد. اما صرف تأخیر به ما انه تأخیر حق و رد و ثابت کند به چه دلیل؟ اونا که مسقط است که همه ما پذیرفتیم و وقتش هم گذشت، تصرف هست، رضای کشف رضا کردیم هست، عیب جدید هست، اینا مانع رد. اما صرف تأخیر به ما انه تأخیر مسقط رد باشد به چه ریان؟ با اینکه مرسل جمعی معیار رد رو مشخص کرد، فرمود اگر این کالا سر پا هست میتونی رد کنی، اگر سر پا نیست میتونی عرش بگیری. بله، میخواست اعلام بکنه، میخواست تبری بکنه، شعار ماده است، دست دوران باز باشته. اگر از همه اول اعلام بکند که این کالا معیب است، مشتری اگر این اعلام او را پذیرفت و قبول کرد، معذاره اقدام کرد، قاعده لازره جاری نمیشه، چون در صورت اقدام رو نمیگیره، نمیتونه عهد کنه، نمیتونه عشق بگیره. یا اگر تبری کرد، به خود را تبرئه نمود، مشتری هم قبول کرد، مشتری نه حق رد دارد نه حق عرش. اینا راه های سشار مقدس باز گذاشته. نه در دراز مدت تأخیر بندازه یک ماه، بله. نه من با یک کالای فرش بود قیده، روز اول این کار نکرد، روز دوم این کار نکرد، روز سوم این کار نکرد، شما بگید حقش ساقط شد. خب چرا ساقط شد؟ اگر کشف بکنیم که او راضی به لزوم معامله است، نه راضی به اصل معامله. بله، میگی که من که فرقم وسیع است که امروز این روزا کار داشتم نرسیدم، بعد میرم یه فرش پس میدم، به چه دلیل حقش ساقط است؟ اون که معیب میفروشد باید از همون اول این خطرات هم پیشبینی کند، بگرد این معیب است، مشتری هم قبول میکند، دیگه نه حق رد دارد در قرش. یا تبری کند، خود را تبرئه کند، مشتری هم بپذیرد، دیگه مشتری نه حق رد دارد نه حق. اما یک کارا ابناک رو به مردم میفروشد، باید که لوازمش هم ملتزم بشه دیگه. اون بحثش گذشت که در صورت علم اگه اقدام بکند حق و خیار اصلا نیست. الان بعد العیب فهمید، در صورت مسئله این بود که وقع العقد علی المعیب یک، و استقر خیار العیب دو، بعدن مشتری عالم به عیب شد سه، حق الخیار برای او روشن شد چهار. حالا یا اعمال می کند به رد یا اعمال می کند به العرش در اختیار اوست. دلیلی بر فوریت نیست، نه فوریت دلیل بود، برای که حد اکثر باعث سقوط حق و رد است. نه اون تهاون و سهلنگاری دلیل بود بر سقوط عرش، تو حد اکثر اثرش سقوط و رد بود. گذشته از اینکه نصوص خاصه خیار عیب مخصوصا مرسله جمیل، این پیامش این است که مادام که این باقی است میتونی رد کنی وگرنه عرش بگیری. و نمیشود گفت اینکه مرسله در صدد این نیست به اطلاق ندارد و در صدد بیان چیزی است. مگه مرسله در صدد بیان چیه؟ تا شما بگید چون مرسله در صدد بیان مطلب دیگه است، پس در صدد بیان فور و تراخی نیست، اطلاق ندارد. اصلا مرسله در صدد بیان خیار عیب است، محدوده خیار عیب دارد بیان میکند. گذشته از اینکه بر فرض خیار ساقط بشود، شما باید ثابت کنید که عرش در حوزه خیار است، در حالی که ممکن است خیار بین رد و قبول باشد و عرش یه حق جدایی باشد که شعار مقدس این حق را جل کرده، یا به صورت حق تقریم، یعنی مشتری میتواند فروشنده را بدهکار کند، یا نه خودش غرامت مجعوله من ناحیت شارع است که بالفعل باید عهده‌دار خسارت و غرامت و تفاوتی این کالاست، برای مشتری. خب حالا چون روز چهارشنبه است، یه حدیث نورانی هم از اهل بیت علیهم السلام بخونیم درباره اینکه چرا دعاهای ما مستجاب نمی‌شود. در یکی از نوبت‌ها این حدیث نورانی خونده شد که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال می‌کنند چرا ما دعا می‌کنیم و مستجاب نمی‌شود. فقل لعلکم تدعون من لا تعرفون، کسی رو دعا می‌کنید که نمی‌شناسید. خب این سائل که بیگانه از مسائل اسلامی نبود، یک رهگذری نبود که حضرت بود بفرماید لعلکم تدعون من لا تعرفون. یک ظاهرانی که در شاگردای حضرت بود از این مؤمنین بودن. در آیه مبارکه به ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون آمده است که بسیاری از مردم که اهل ایمانن اینا مشرکن. گرچه در ذیل این آیه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون روایتی است که از معصوم علیه السلام سوال کردن چگونه اکثر مؤمنین مشرکن، فرمود هنگی که میگید لولا فلان لهلکتو، اگر فلان شخص نبود بیمار ما شفا پیدا نمی کرد، یا اگر فلان شخص نبود مشکل ما حل نمی شد، این یه شرک مخفی است. چرا؟ برای اینکه فلان شخص رو شما مبدع اثر قرار دادید، در حالی که ما بکن من نعمتن بمن الله، بلکه باید گفت که خدای سبحان خدا رو شکر میکنیم که به وسیله فلان شخص مشکل ما رو حل کرد، که فلان شخص در حد یک وسیله است، ابزار کار است، مثل آبی که از لوله می آید. اصلا از لوله که تشکر نمی کند، اون آب آدم سیر می کند دیگر، اون تو لوله وسیله است، این لوله کشی وسیله است، بمانند این خیر وسیله است که به دست این شخص وسیله است که خیر به دست وسیله او می آید. مبدع اصلی خدای سبحان است، ما بکن من نعمتن فمن الله. اما آیا معنای این آیه کریمه که فرمود ما یؤمن اکثرهم الا بالله الا بهم مشرکون منحصرا همین هست که در روایت بهشون بیان شده؟ که مثلا همین تعبیرهای ناروا که میگیم اول خدا دوم فلان شخص، این از این قبیل است، چون خدا اولی نیست که دومی داشته باشد. این که میگوییم لولا فلان لهلکتو، یا میگیم اول خدا دوم فلان شخص، بله اینا یه شرک مستور است، منتها میبخشد ما رو. آیا پیام آیه در همین محور است ما یؤمن اکثرهم الا بالله و الا و مشکون، یا بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه به عبدالاعلا که به عبدالاعلا فرمود من زعم انه یعرف الله یا یعبد الله به مثال او صورت فهو مشرک، اونم میگرد. به عبدالاعلا فرمود هر کس خدا را با صورت و مثال و معنا بشناسد این مشرک است. بیان و زالش این است که ما درخت را میشناسیم، شجر و حجر و آب و ارض و سوار میشناسیم، چی را میشناسیم؟ راه شناخت ما این است که شجر مثلا به عنوان جسم نامی، این در ذهن ما میاد، تحلیل میکنیم جوهرش و جنسش و فصلش رو میشناسیم، این ما درخت شناختیم، انسان رو شناختیم، ستاره رو شناختیم. چرا؟ برای اینکه ماهیت اینها به ذهن میاد. یک، این ماهیت دو تا وجود دارد، یه وجود ذهنی دارد در ذهن، دو، یه وجود واقعی و خارج اصیل دارد در خارج این سه. اونی که مشترک بین ذهن و عین است هم ماهیت است، و ما پس بنابراین درخت شناختیم و آب شناختیم. ماند اگر کسی معاذالله خیال کند خدای سبحان به ذهن می آید، ماهیت دارد، فهم شده ماهیت و مفهوم و آمده در ذهن دیگر، این دیگه خالق ارض و سما نیست. این همون بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه که به صورت مرسل در این کتاب ها مرحوم میرزا و دیگران نقل کردن، جلوی این فکر رو میگرد که همون کل ما نه کل ما، کل ما میستموه و بعد در قمعانی در اوهام کن و فضا و فضا با مخلوق و مثل کن مردوز و علیکم، هر چی که به ذهن آمده این دیگه خدا نیست، یه صورت ذهنی است. پس اونی که خداست، خارجیت و واقعیت عین ذات است که بیرون ذهن ماست که ما به او دسترسی نداریم. اونی که تو ذهن ماست که صورت ذهنی و مفهوم است. لذا حضرت به عبدالعلا فرمود من زعم انه یعرف الله او یعبد الله به صورت فهو مشرک، خب مثال فهو مشرک. غالب ما ها گرفتار این محدودیم، ما خدا رو با دلیل فلسفی یا کلامی یا استفاده از ظاهر آیات نقلی می‌شناسیم، یه تصوری از خدای سبحان داریم، همین برابر همین تصور ما او رو عبادت می‌کنیم و از او چیز می‌طلبیم. البته به ما انه موجود فی الخارج می‌گیم، اما وقتی گفتیم به ما انه موجود فی الخارج، این لفظ واقع، لفظ خارج رو چی می‌گیم؟ این لفظ از محدوده لفظ ما که تجاوز نمی کند. یک معنای واقع، معنای خارج، این خارج دیدون خا است و الف است و ر و جیم، این خارج که در ذهن ما ترسیم شده است که ما میگیم کار به ذهن نداریم کار به خارج داریم، این خارج خارج به حمله اولی است، ذهن به حمله شایی است، این که از ذهن شما بیرون نرفته. شما میگید من آقا با واقع کار دارم، هرچند خودتون رو هسته کنید این واقع یه دونه واو است، یه دونه الف است، یه دونه قاف است، یه دونه عین، این یه مفهومی است تو ذهن ما، این واقع است به حمل اولی، ذهن است به حمل شایی. این مثل کودکی است که میوه را تو آینه، عکس میوه رو تو آینه میبینه، این حمله میکنه به طرف آینه که اون میوه رو بگیره، بهش میگن اون تو خبری نیست. ما غالبا همینطوریم، فیلسوف ما اینطوره، متکلم اینطوره، محدث ما اینطوره، مفسر ما اینطوره، ما با مفاهیم کار داریم. خب اینی که به عبدالعلا فرمود خدا را با اینها نمیشه شناخت، من چیه راه دیگه است دیگه. اون روایت نورانی که در تحف العقول آمده که اگر یه چیزی کسی چیزی یا کسی غائب باشد او رو باید از راه اوصاف و لوازم و علائم شناخت. اول علائمش رو میشناسیم، بعد خودش. اما اگر یه چیزی حاضر و مشهود باشه اول خودش رو میشناسیم بعد اوصافش رو. این استدلال به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در حدیثی که در تحف العقول هست، غیر از اون حدیثی است که مرحوم صدوق در توحید از عبدالعلا نقل کرده که اون روایتا به مناسبه در این روز خونده شد. وجود مبارک امام صادق این فرمود به این که خدا مشهود است و غائب نیست، او همه جا حاضر است، او را باید دید و شناخت، بعد حالا جوشن کبیر را از او انتظار کرد که او علیم است، حکیم است، حی است، غفور است، ودود است، صادق است، این هزار و یک وصف را از او باید گرفت. اول او رو باید شناخت، بعد اوصافش رو باید شناخت. بعد استدلال تنظیر میکند، میگه شما در سوره یوسف چه میبینید؟ در سوره یوسف برادران یوسف وقتی در پایان امر که برادرشون رو شناختن گفتن اَنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، گفتن آیا تو یوسفی؟ نگفتن یوسف توی، مخاطب دیدن، شناختن. همین مخاطب معروف اونها را راهنمایی کرد به اسم یوسف. اول مسما را شناختن، بعد اسم را. اول موصوف را شناختن، بعد وصف را. فرمود برادران یوسف نگفتن یوسف تویی، گفتن تو یوسفی. دیگران اوصاف یوسف را میشنیدن، جمال یوسف را میشنیدن، علائم یوسف را میشنیدن، بعد اون علائم و اوصاف را بر یه شخصی تطبیق میکردن، میگفتن اون یوسفی که ما میشناسیم تویی. این از وصف به موصوف پی بردن، از اسم به پی به مسمى بردن است. اما وقتی انسان خودش مخاطب را میبیند، اول او را میبیند، او را میشناسد، بعد به اسماء و صفات او پی میبرد. گفت ما خدا را باید اینجور بشناسیم، او که حاضره که شمایی که طبق تعلیم او همیشه با او حرف میزنید میر ایاک نعبد و ایاک نستعین، او که مشهود است دیگه، مخاطب دیگه، اینا که لغو نیست، در عمود دین ما این حرف ها آمده که با او خطاب میکنیم، همشون مخاطب است، او حاضر است، او رو باید ببینیم، بعد بگوییم تو اللهی حی قیومی صمدی لم یزلی لم یزلی برانده ها. خب چی رو بشنسیم رو؟ فرمودن من عرف نفسه فقط عرف ربه، اون با براهین برای تبیین و برای توجیه اون حرف هاست برای دیگران، اگه کسی خداشناسی را بخواهد برای دیگران روشن کند، بحث‌های فلسفی و کلامی و تفسیری و روایی راه گشاست، اما برای خود ما باید او رو ببینیم. خب چی رو ببینیم؟ او که لا تدرک الابصار، با چشم یا دلی میشه میفهم بر این درست است، او با لا تدرک الابصار، اما تدرک القلوب به حقاق الایمان هست که در درون جان ما چشم گوشی هست. حالا ما این چشم بستیم، گوش و قفل کردیم، مطلب دیگه است. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. حالا اون چشم بستیم، اون گوش بستیم، اینا دیگه است. اگر در سوره مبارکه حج فرمود لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، همینه. خب پس ما این چشمی در درون ما هست که با این چشم می شود خدا را دید. تو بیان نورانی از تعمیر بود که لا تدرک الابصار بل تدرک القلوب به حقایق الایمان. خب ما اگر اون چشم دل را باز کنیم، خدایی که به ما دل مایه داده است او را مشاهده می کنیم. وقتی او را شناختیم، اسما و صفاتش را یکی پس از دیگری کشف می کنیم و او را عبادت میکنیم. ما دو سبب از اسباب منع صرف در ما هست، یکی نمیدونیم معبود ما کیست، یکی نمیدونیم مقصود ما کیست. معبود ما نمیدونیم کیست به همین دلیل که الان غالب ما مبتلاییم. مقصود ما هم یا خوف هم من النار است یا شوقا الی الجنه، غالب ما اینطوریم دیگه، یا برای اینکه از سخت و سوز نجات پیدا کنیم، یا برای اینکه از لذت جنات تجریم تحت الانهار ترفیع ببندیم و عادت میکنیم. لذا میبینید هر کتابی که هر کاری که ثواب فراوانی بر او نوشته شده فورا به دنبال او میریم. غالب ما یا خوفن من النار است یا شوقن در جنه. کم نبودن عالمانی که میگفتن این عبادت ها باطل است، منتها حالا خیلی از یعنی عده زیادی از فقها ها، نه اکثر، اینا غالبا میگن این عبادت صحیح هست، بلکه خود حضرت فرمود عبادت سه قسم است، عابدان سه قسم هست. اما بزرگان نظیر ابن طاووس، امثال ابن طاووس، فتوا بطلان، یعنی بطلان، مثلا شما خدا رو بهانه کردی برای اینکه نسوزی، پس معبود تو چیز دیگه است. خدا رو بهانه کردی که بهش بری، پس معبود تو چیز دیگه است. اما اون بزرگان میگن نه، خدا را عبادت میکنه، منتها نمیفهمه از خدا چی بخواهد، میگه من رو نسوزن یا بهش ببر. پس با هم در معبود مشکل داریم، هم در مقصود مشکل داریم. اگر کسی در معبود مشکل نداشت، اگر کسی در مقصود مشکل نداشت، یقینا مستجاب الدعوه است. این بیان نورانی را وجود باره که امام صادق سلام الله علیه از روی بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کرده. مرحوم ابن بابه قومی در کتاب شریف توحید صدوق صفحه 400 این مطلب را از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد. فرمود به این که رب اشعث اغبر ذی تمرین مدفع بالابواب لو اقسم علی الله عز و جل لأبره. گاهی ممکن است کسی جولیده بو باشد، جنده پوش باشد، کهنه جامه باشد، که به دو قرص نان شب و روز بسنده می کند و همه اینها را از در خونشون می رانند که مدفع بالابواب است یا مرقع اسباب است طبق نسق دیگر، ترقی یعنی رقع زدن یعنی وصل دوزی، جامعه نو دربر ندارد، همین جامعه کهنه که چند تکه کرده پوشیده. این اگر خدا را قسم بدهد، خدا یقینا کارش انجام میدهد، به قسم او اعتنا میکند. رب اشعث اغبر زی تمرینه او تمرینه مدفع بالابواب او مرقع بالاسواب که لو اقسم علی الله لابره. ما در دعاها میگیم خدای تو را قسم میدیم به جلالت، به جمالت. بخش از دعاهای سحرهای ماه رمضان هم قسم دیگه، خدا را تو را به اسماء و حسنات قسم بدیم، تو را به جمالت قسم بدیم، تو را به قدرت و علمت قسم بدیم. حضرت فرمود اگر این قسم بدهد یقینا خدای سبحان به قسمش بها میدهد و عمل میکند، که امیدوارم خداوند این مقام را نصیب همه ما بفرماید. والحمدلله رب العالمین.